ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تعطیلی 11 روزه سینماهای سراسر کشور همزمان با ایام سوگواری محرم.
ثبت بیش از 16,000 اثر در 8th جشنواره ملی رویش.
و امروز آخرین مهلت ثبت سفارش کتب درسی جاماندگان میانپایه تحصیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و صبح خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم ژیلا محمدی و من علی اکبر باطبی به آگاهی شما می‌رسانیم.
تعطیلی 11 روزه سینماها در ایام سوگواری محرم. دبیر شورای صنفی نمایش گفت سینماهای سراسر کشور از اول تا 11 شهریور ماه به دلیل ایام سوگواری دهه اول محرم تعطیل هستند. مرتضی شایسته افزود طبق مصوبه شورای صنفی 12 شهریور نمایش فیلم سینمایی کاکا به کارگردانی علی سراهنگ و تهیه کنندگی امیر سماواتی در سرگروه باغ کتاب روی پرده می رود.
سازمان سینمایی فعلاً برنامه‌ای برای لغو جشنواره فیلم فجر ندارد. رئیس سازمان سینمایی گفت احتمال حضور مردم در این جشنواره کمرنگ است. همکارم مریم واحدی این موضوع را از حسین انتظامی پرسید.
گفته میشه که امسال جشنواره فیلم فجر امکان این که برگزار بشه نیستش و افرادی که تولید کننده فیلم بودن رقابت نشون نمیدن بخوان برای اینکه فیلم تولید کنن و تولید فیلم مثل این که خیلی ظاهرن رونقی نداره. چه برنامه دارید و اون هزینه رو میخواید چیکار کنید؟ برنامه تون برای تولید فیلم چی هستش؟
جشنواره فیلم فجر فعلا برنامه ما برگزاری هست. یکی از پیشفرض‌های برگزاری هر جشنواره حدود حضور تعداد لازم و کافی برای برگزاری جشنواره. البته اطلاعاتی که ما از تولید داریم خوشبختانه با موارد سرکار اشاره فرمودید تفاوت داره و بالاخره تولید جریان داره. پیش بینی ما این است که با وضعیت موجود این به اندازه کافی برای برگزاری جشنواره خواهد، اما اینکه سایر ملاحظات در مجموع به شرایط کرونایی برای نمایش فیلم، برای حضور مردم، چون میدونید یکی از مواردی که شکوه میده به هر جشنواره همون حضور مردم هستش، برای این باید بعداً برنامه‌ریزی بشه. اما همونطور که عرض کردم اگر تعداد کافی ما تولیدات نداشته باشیم درباره اصل جشنواره باید بررسی مجددی بشه.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از ثبت بیش از 16,000 اثر در 8th جشنواره ملی رویش خبر داد. به گفته دکتر غفاری 8th جشنواره ملی رویش با رقابت حدود 90 دانشگاه 24 تا 27 مرداد به صورت مجازی برگزار می شود.
جشنواره ملی رویش مربوط به مجموعه کانونهای دانشجویی. کانونهای دانشجویی هم از یک تنوع بسیار برخوردار هستند، از کانونهای فرهنگی، کانونهای دینی در حوزه قرآن و عترت، در حوزه مهدویت و دیگر عرصه ها، و همچنین در زمینه های هنر فعالیت دارند و در مجموع نزدیک به 6,000 کانون در مراکز دانشگاهی تشکیل شده اند. امسال طبعا جشنواره را به صورت حضور دانشجویان در یک از دانشگاه ها که سابق چنین بود را نخواهیم داشت، بلکه جشنواره به صورت مجازی در واقع برگزار میشه، به صورت برخط. و در این جشنواره هر دانشگاهی کارها و فعالیت‌های خودش را بر اساس برنامه‌ای که پیش‌بینی شده در فضای مجازی کارهای خودشون را عرضه می‌دارند. در کنار جشنواره برگزاری کارگاه‌هایی را هم را داریم که این کارگاه ها هم معمولا در 4 عرصه و در 4 حوزه برگزار خواهند شد. که مربوط میشن به یکی بحث خلاقیت و کارآفرینی و همچنین کارگاه دیگه راجع به مسئولیت اجتماعی مجموعه‌های دانشجویی هست و کارگاه سوم هم راجع به بحث‌های مربوط به مقوله تئاتر در دانشگاه‌ها و در نهایت کارگاه تجربه‌های موسیقیایی هم کارگاه دیگری است که به صورت برنامه‌های جنبی کنار جشنواره این کارگاه‌ها هم برگزار میشن و علاوه بر این ما قبلا بنا بوده که در قالب هشتمین جشنواره رویش این جشنواره را در دانشگاه گیلان داشته باشیم که الان دیگه این فرصت فراهم نیست. به لحاظ آمار هم باز این نکته را عرض بکنم که 87 دانشگاه در این دوره جشنواره شرکت دارند، 5368 کانون فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی در این جشنواره فعالیت‌ها و دستاوردهای خود را در معرض رقابت قرار داده اند. بیش از 16400 فعالیت در طی زمانی که برای فراخوان در نظر گرفته شده بود در سامانه جشنواره ملی رویش این فعالیت‌ها ثبت شده اند.
در هشتمین دوره از جشنواره رویش به منظور پاسداشت تلاش‌ها و خدمات ارزشمند جهادگر شهید حسین علی مرادی، آیین تجلیل از خانواده گرانقدر این شهید بزرگوار نیز برگزار می‌شود.
مهلت ثبت سفارش کتب درسی جاماندگان میانپایه تحصیلی امروز پایان می‌یابد. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت متقاضیان باید با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی irtextbook.com برای ثبت نام اقدام کنند. بنابر اعلام این سازمان همچنین افرادی که به دلیل تکرار پایه، تغییر رشته یا محل تحصیل یا زندگی نیاز به اصلاح سفارش کتاب‌های درسی دارند تا دوم شهریور مهلت دارند تا ثبت سفارش خود را اصلاح کنند. توزیع کتاب‌های درسی تمامی دوره‌های تحصیلی از منطقه به مدرسه در بازه زمانی 20 مرداد تا 14 شهریور خواهد بود.
پویش ملی برای رفع محرومیت آموزش مجازی 3 میلیون دانش آموز. معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت 3,255,000 دانش آموز به دلیل در اختیار نداشتن ابزار هوشمند ارتباطی مانند تبلت و گوشی تلفن همراه از آموزش مجازی محروم هستند و هموطنان، دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌توانند در یک پویش ملی مسئولیت اجتماعی خود را با تهیه ابزار تحصیل برای این دانش آموزان ادا کنند. خانم حکیمزاده افسود در جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک‌ها، شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های بازرگانی، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاداتی در زمینه خرید تبلت برای دانش آموزان مناطق محروم مطرح شد که امیدواریم نتیجه بخش باشد. به گفته معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش، تهیه تبلت برای دانش آموزان یک امر ملی است که با صرف هزینه‌های کمتر از ساخت یک مدرسه میتواند امکان تحصیل دانش آموزان را ایجاد کند و امیدواریم پویش ملی تهیه تبلت سراسری شده و مشارکت جدی دستگاه‌ها و شرکت‌های تجاری حاصل شود.
آزمون کارشناسی ارشد در حالی برگزار شد که وزارت بهداشت از رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ابراز رضایت مردم خبر داده است، اما برخی از شرکت کنندگان نظر دیگری داشتند. رئیس مجلس نیز که بعد از گلایه‌های مردمی دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده بود، امروز گفت اگرچه در مقایسه با آزمون دکترا این دستورالعمل‌ها بهتر رعایت شده، ولی در کنکور سراسری نیازمند اصلاحاتی هستیم. همکارم حسن علی مردانی گزارش می‌دهد.
بعد از اختلاف نظرهایی که در خصوص برگزاری آزمون‌های سراسری وجود داشت، 3 روز گذشته نیز شاهد برگزاری دومین کنکور بعد از دکترا در کشور بودیم. آزمون‌هایی که با تأخیر و به شرط رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد و به گفته معاون وزیر بهداشت، در نظرسنجی از 83,000 نفر شرکت کننده این آزمون، حدود 91% از پاسخ دهنده‌ها از رعایت این شیوه‌نامه‌ها رضایت داشتند. آقای دکتر جهانپور:
موضوعی که آقای دکتر رئیسی معاونت محترم بهداشتی وزیر بهداشت فرموده بودن، 2.1% رضایت مشارکت کنندگان و داوطلبان از نحوه اجرای بهداشتی بود.
وزارت 91% شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد در حالیه که وزارت بهداشت در آزمون قبلی دکترا نمره 15 به برگزار کنندگان داده بود. برخی از مخاطبان پیک نیمروزی هم که شرکت کننده این آزمون بودند از رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رضایت داشتند.
خیلی رعایت شده بود این مسئله.
چطور رعایت شده بود؟
ماسک زده بودن و به قول معروف مواد ضد عفونی و فاصله صندلی ها زیاد بود و اینا، خیلی رعایت کرده بودن.
تو حوزه امتحانی اونم توی دانشگاه آزاد تهران مرکز سمت سوهانک بود و همه چی پرفکت، یعنی از ورودمون قشنگ کنترل کردن و خدمتتون عرض کنم که البته اونجا ماسک در اختیار ما قرار ندادن، ولی ماسک خودمون داشتیم. اول همه چیز، همه در واقع اونا که برای امتحان اومده بودن همه خودشون ماسک داشتن، بعضیشون حتی شیلد هم داشتن. بعد فاصله صندلی ما حداقل 1 متر قطعا بوده.
که اول اینکه ماسک آوردن به وفور، حتی اونایی که ماسک داشتن هم اعلام کردن که شما اگه ماسکتون اشکال داره یا چیز داره اینجا ماسک هست بیاین بردارید. این یکی. دو این که تقسیمش داشتن، فاصله ها صندلی ها درست بود، خیلی خوب برگزار شد.
دانشگاه آزاد واحد یادگار امام شهر ری، چیزی که مشاهده خودم بود بسیار خوب بود، بسیار عالی بود. ولی توی طول جلسه مثلا دیدم یکی دوتا از داوطلبا ماسکشون رو برداشتن که فکر نمی‌کنم، چون پنجره ها همه باز بود، تهویه هوا بود.
البته رئیس مجلس که برگزاری این آزمون ها رو پیگیری میکرد در فضای مجازی اعلام کرده که پیگیر نگرانی های شرکت کننده ها و خانواده هاشون خواهد. آقای قالیباف 2 روز پیش برخی کمیسیون های مجلس رو مأمور بررسی میدانی برخی نواقص اساسی در رعایت شیوه نامه های بهداشتی آزمون کارشناسی ارشد کرده بود. رئیس مجلس امروز بعد از این بررسی ها گفت البته نسبت به آزمون دکترا وضع بهتر بوده، ولی باز هم مشکلاتی وجود داره.
گزارش ها حاکی از این است که نحوه برگزاری نسبت به آزمون دکترا بهتر شده است، اما همچنان اشکالات اساسی وجود دارد. گزارش رسیده به این جانب نشان می‌دهد که در کنکور دکترا 10% و در کنکور کارشناسی ارشد حدود 15% از داوطلبان نسبت به سال گذشته عموماً به دلیل حراس از ابتلا به کرونا در آزمون کمتر شرکت کردند.
در این بین داوطلبانی هم به ما پیامک زدن و از نحوه رعایت شیوه نامه های بهداشتی در آزمون کارشناسی ارشد گلایه داشتن.
فاصله ها که رعایت نشده بود مثل قبلی ها، مثل آزمون های قبلی بود. بعد ما هیچ سیستم تهویه ای نداشتیم، بسیار گرم بود، بعد این باعث میاد ماسکا رو بگیریم. بعد ما یه ذره اعتراض کردیم، گفتیم آقا این چه پروتکلی رعایت شده بود؟ فقط جلو در تنکاری که میکردن اسپری میزنن کف دست بچه‌ها که بیان داخل. حالا این آدم اگر میرفت بیرون دوباره میاد توی گل سری بهش نمیزدن. حتی
فقط این سری ماسک خودمون زده بودیم دیگه، که اونا هیچ اقدامی انجام ندادن، فاصله ها همون بود، یعنی تغییر نداشته بودن تو آز.
آقای دکتر جهانپور با قبول اینکه در جاهای اشکالاتی وجود داشته گفت وزارت بهداشت با نظارت بیشتر در صدده که در آزمون های بعدی این موارد دیده نشه.
موارد محدود و محدودی هم گزارش داشتیم که رعایت نکات بهداشتی ممکنه برای لحظات، ساعات یا دقایقی در محل مناسب نبوده، که خب اون موارد هم به سازمان سنجش اعلام شده و همین که موارد به نوعی احساس شده برای برگزاری آزمون‌های بعدی قاعدتاً در اون مناطق دقت و نظارت بیشتری اعمال خواهد شد.
البته آزمون سراسری که پیش روی داوطلبان ورود به دانشگاه هاست جمعیت بیشتری رو قراره بر سر جلسه امتحان بیاره و همین موضوع نگرانی ها رو بیشتر میکنه. در خصوص احتمال تعویق این آزمون از آقای جهانپور پرسیدیم.
باید حتما سناریوهای احتمالی گسترش و شیوع بیماری کووید 19 هم در نظر گرفته بشه در هر برنامه ریزی، و قاعدتاً اون چیزی که تا امروز ما میدونیم در سناریوهای احتمالی چیزی به نام کاهش شیوع حداقل در فصل پاییز و در ماهای بعد از شهریور ماه و حتی در زمستان انتظار نمیره، و قاعدتاً هر تصمیم سازی در هر مرجعی صورت بگیره قاعدتاً این موارد رو هم باید لحاظ کنن و لحاظ خواهند کرد.
شاید در حوزه های آزمون کلان شهرها رعایت موارد بهداشتی بهتر اتفاق بیفته، اما رعایت نشدن شیوه نامه های بهداشتی حتی برای یک حوزه میتونه سلامت تعداد زیادی از داوطلبان و همچنین خانواده های اونها رو به خطر بندازه.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
روند کاهشی ابتلا به کرونا در کشور دیروز در پنجمین روز متوالی ادامه یافت. همزمان وزارت بهداشت بار دیگر بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و نیز اعمال محدودیت‌های کرونایی به ویژه در استان‌های قرمز تاکید کرد. در همین حال رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور ایران می‌گوید حدود 20 تا 25 درصد جمعیت کشور آلودگی به کرونا را از آغاز شیوع آن در کشور تجربه کردند. دکتر احسان مصطفی افزود امروز 40 تا 50 درصد افرادی که به این ویروس آلوده می شوند ممکن است هیچ بروزی از بیماری نشان ندهند و درصد کمی از افراد به نوع شدید بیماری مبتلا می شوند و به ناچار شاید بستری شوند و متاسفانه فوت کنند. به گفت افرادی که به صورت شدیدتر به این بیماری مبتلا می شوند اغلب سن بالا و بیماری زمینه ای دارند. دکتر مصطفی تاکید کرد فاصله گذاری فیزیکی، شستشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک همچنان ابزارهایی هستند که انتظار می رود از واکسن اثرگذاری بیشتری داشته باشد. معاون کل وزارت بهداشت هم بر ضرورت تغییر رفتار و واکنش های اجتماعی مردم برای شکست کرونا تاکید کرد. به گفته دکتر حریرچی، شستشوی مرتب دست و صورت، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک همچنان در اولویت دستورالعمل‌های بهداشتی برای پیشگیری از کرونا است.
در روزهای اخیر با همکاری مردم و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بعضی از تعطیلات در سطوح 3 و 4 که تعداد قابل توجهی از استانها داشتیم شاهد کاهش موارد بستری و کاهش موارد مرگ و میر هستیم. منتها من همینجا میخوام به مردم عزیزمون هشدار بدم تا ویروس در کشور و در جهان هست ما در وضعیت هشدار و قرمز قرار داریم. ویروس برای اولین بار در کشور مبدأ، کشور ما و کشورهای دیگر با یک نفر آغاز به انتشار کرد و موجب مرگ و میرهای چند هزار و چند ده هزار در کشورهای مختلف شده. ما باید رفتار اجتماعیمون و واکنش‌های اجتماعیمون رو تا موقعی که ویروس هست تغییر بدیم. بهترین کار در این زمینه وفاداری به سه اصل که ما در قالب عنوان شفا میتونیم اونو خلاصه کنیم. شفا به معنی شش شستشوی مرتب دستا، فش به معنی فاصله گذاری اجتماعی و الفش به معنی استفاده از ماسک و اجتناب از تجمع و اجتناب از کارهایی که موجب شیوع ویروس میشه. ما در چند روز اخیر در تعطیلات آخر هفته شاهد افزایش مسافرت ها بودیم. متاسفانه ما شاهد افزایش رفتن به مهمانی ها و دور همی های خانوادگی هستیم. ویروس از هر فردی به فرد دیگه منتقل میشه. حالا این دیگه فامیل و همکار و غیره رو نمیشناسه. من خواهش میکنم مردم ما توجه کنن. همون بلایی که بعد از کاهش میزان بیماری در اردیبهشت پیش آمد و در خرداد و اوائل تیر رعایت نکردیم فاصله گذاری اجتماعی رو و شاهد مرگ و میره های بالای 200 و بیش از اسفند و فروردین بودیم، انشالله دوباره باش مواجه نشیم و دچار مشکل نشیم.
شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در جهان به بیش از 20 میلیون تن رسید. تاکنون بیش از 733 هزار تن بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بیشترین مبتلایان به کرونا به ترتیب مربوط به سه کشور آمریکا، برزیل و هند است. در برزیل شمار مبتلایان به کرونا از مرز 3 میلیون تن و در هند هم از مرز 2 میلیون نفر گذشت. در آمریکا نیز در 24 ساعت گذشته بیش از 54 هزار نفر به شمار مبتلایان کرونا افزوده شدند و هزاران تن هم جان باختند تا شمار مبتلایان در مجموع از 5 میلیون و 199 هزار تن فراتر برود. همزمان انتشار خبر شکست گفتگوها میان کاخ سفید و دموکرات‌ها در کنگره برای تصویب بسته اقتصادی کرونایی که از دو هفته پیش آغاز شده بود، یأس و ناامیدی مردم آمریکا را در پی داشته. به ویژه آنهایی که دچار مشکلات شدید مالی و بیکاری هستند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراتب ثبت 13 اثر میراث فرهنگی ناملموس را به استاندار سمنان ابلاغ کرد. آیین دسته عزاداری عرب، مراسم سینه‌زنی حیدر حیدر و آیین سنتی قاتل او در سرخه، مهارت پخت نانهای روستای ایج، فنون بافت و برپایی سیاه چادر ایل سنگسری، کوچه این ایل و مهارت سنتی پخت غذای کله آش بیابانک از جمله آثاری هستند که وزیر برای اجرای مراتب ثبت آنها دستور صادر کرد. مهارت سنتی پخت نان کاک، مهارت سنتی پخت غذای شنگی پلو و مهارت پخت غذای شله قروت هم از دیگر موارد مورد اشاره در نامه وزیر است. وزیر همچنین در نامه خود تاکید کرد از هر گونه اقدام که سبب حفظ و احیای این میراث شود حمایت میکند.
ساخت مستند بلند سینمای ایران زاد یکی از متفاوت ترین مستندهای مردم شناسی ایران در استان چهارمحال و بختیاری کلید خورد. مستند بلند سینمای ایران زاد به تهیه کنندگی مهدی مطهر و کارگردانی مجید عزیزی در حال ساخت برای نمایش در سینماهای کشور و جشنواره‌های داخلی و خارجی است. مجید عزیزی کارگردان این اثر گفت ایرانزاد روایتی بی‌پروا درباره عشق، شادی، رنج و امید مردم ایران به دور از هر نوع قضاوت است و تلاش می‌کند نگاهی همه‌جانبه و بی‌واسطه از ایرانی معاصر را با همه تنوع به تصویر بکشد.
از سراسر گیتی
طرح گشایش اقتصادی دولت در جلسه سران قوا بررسی می شود. در این جلسه که تا ساعتی دیگر به میزبانی آقای روحانی رئیس جمهور برگزار می شود، قرار است طرح گشایش اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد. دولت قصد دارد با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز خود تا سقف 200 میلیون بشکه نفت در بورس پیش فروش کند.
معاون بورس اوراق بهادار تهران گفت معاملات بورس از هفته آینده دو نوبتی انجام می شود.
114 مرحله یارانه نقدی مربوط به مرداد به ازای هر نفر 45500 تومان ساعت 24 امشب 20 مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
متقاضیان وام اجاره از امروز به بانک ها معرفی می شوند. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 17 بانک و دو مؤسسه اعتباری برای پرداخت وام اجاره توسط بانک مرکزی معرفی شدند گفت ما بر اساس سهمیه‌ای که هر بانک دارد در سامانه اقدام ملی مشخص کرده ایم که متقاضی می تواند شعبه بانک مورد نظر خود را مشخص کند.
کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد امروز منتشر می شود. نتایج اولیه این آزمون نیز به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه داوطلبان در آزمون هم دهه دوم شهریور از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود.
معاون هماهنگی امور استانهای سازمان دانش آموزی از بازنگری در دستورالعمل بازگشایی پایگاه‌های تغذیه سالم در مدارس خبر داد و گفت در سال تحصیلی جدید فروش غذاهای گرم، انواع لقمه ها و غذاهای پخته شده در بوفه ها ممنوع خواهد بود.
ساعت 2 بامداد امروز بیمارستانی در خیابان حافظ دچار حریق شد که با حضور به موقع آتش نشانان آتش سوزی خاموش و بیماران به بخش های دیگر بیمارستان منتقل شدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان دبیر کل شورای هماهنگی خلیج فارس گفت متاسفانه شورای موسوم به همکاری خلیج فارس به سخنگوی برخی کوته فکران داخل شورا و خارج منطقه مبدل شده و دبیرخانه شورا نیز با تأثیر از سیاست‌ها و رفتارهای اشتباه و مخرب برخی اعضای آن بلندگوی ایران ستیزان شده است.
و شماری از شهروندان بلاروس در اعتراض به نتیجه انتخابات این کشور در پایتخت با پلیس درگیر شدند.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از البرز مرکزی و جنوب کشور از جمله در بخشهایی از استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و فارس، رگبار پراکنده و وزش باد و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
با توجه به تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی طی 3 روز آینده در ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات هرمزگان و جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان و استان فارس، در بعضی از ساعات رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی شده که همراه با وزش باد خواهد بود و همین شرایط جوی رو در روز سه‌شنبه فردا در مناطقی از استان اردبیل و ارتفاعات آذربایجان شرقی پیش بینی کردیم که باز هم بارش ها به شکل رگبار و رعد و برق پراکنده و همراه با وزش باد خواهد بود. در تهران هم امروز آسمان صاف خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهیم داشت. فردا نیز آسمان تهران صاف در بعد از ظهر وزش باد رو پیش بینی کردیم. حداکثر دما امروز در تهران 38 درجه بالای صفر خواهد شد، پیش بینی می‌کنیم فردا به 39 درجه بالای صفر برسه و حداقل دمای امروز صبح تهران مهرآباد به 25 درجه بالای صفر رسید.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 13 و 10 دقیقه است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
زندگی جاریست مثل خون در رگ‌ها، حس بیداریست زندگی جاریست، زندگی جاریست، آتش کبیر تشنه میونه خرمه تابستون، قصه یه کوه خسته توی سرمای زمستون، اوج پرواز پرنده توی آسمون آبی، نم نم حضور بارون توی روز آفتابی، زندگی جاریست مثل خون در رگ‌ها، حس بیداریست زندگی جاریست، زندگی جاریست. صدای خنده بچه رنگ امید دوباره است، برق اون چشای مسعود چشمک ناز ستاره است، یه نگاه پر عطوفت دوتا دست پر سخاوت، یه بغل عطر عباقی پیشکشه هرچی رفاقت، حس رفتن و رسیدن، انتظار پسخ و فردا، کوه نور پشت را، در شفای یلدا، افرنگ بادی عشق هرگی از نقش دل ماست زندگی همیشه جاریست زندگی همیشه زیبا زندگی جاریست مثل خون در رد حس بیداریست زندگی جاریست زندگی جاریست
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید از اینکه این شبکه را برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم با رسیدن به ساعت 8:30 دقیقه ازتون دعوت میکنیم شنونده یه برنامه چرخانه باشید به مدت تقریبی 30 دقیقه که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ.